همینک مهمان محترمی داریم از طریق خطوط ارتباطی رادیو فرهنگ همراه ما هستند، جناب آقای دکتر عباس گودرزی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس و نماینده محترم مردم بروجرد. خدمت شما سلام عرض میکنم، صبحتون بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله، صبح شما همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز و ارجمند هم بخیر باشین انشاءالله.
سپاسگزارم. آقای دکتر گودرزی همراه شما هستیم با دستورکار امروز مجلس شورای اسلام.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. از ادب و احترام معذرت شما و ملت شریف ایران. خب امروز دستور جلسه 146مین جلسه علنی رو داریم که ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی است، همون بحث مشهور به اصلاح قانون مهریه که امروز ادامه طرح مورد بررسی قرار خواهد گرفت. طرح اصلاح قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها رو داریم که مصوبه کمیسیون حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی از که 44 قانون اساسی هست. یک گزارش هم از کمیسیون اجتماعی داریم که در دستور کار قبلی هم آمد ولی فرصت رسیدگی حاصل نشد، لایحه اصلاح مادی 37 قانون تأمین اجتماعی. یک الحاق هم به یکی از معاهدات بین‌المللی داریم، اما چون فرصت نیست نکته مهمی رو عرض بکنم. امروز یکی از دستور کارهای مهم ما دو فوریتیه، یه لایحه دو فوریتی، یه طرح دو فوریتی که هر دو الحاق در واقع بخش مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولته، میشه 3 و 4. خب مستحضر هستید که ما اخیراً مصوبه ای رو در مجلس گذروندیم که من بعد از امسال به بعد بودجه سنواتی فقط جداول مورد بررسی قرار بگیره، احکام رو تنفیذ بکنیم و در قوانین دائمی دیده بشه. در کمیسیون برنامه و بودجه با مشارکت سایر کمیسیون‌ها خب احکامی استخراج شده به صورت احکام تنفیذی که اینها دیگه استمرار داشته باشن به عنوان قوانین دائمی. یه سری هم از احکام به عنوان الزام دیده شدن که به هر حال دولت در بودجه ریزی لحاظ بکنه، بحث حقوق دستمزد، تعرفه ها، صرف مالیاتی و معافیت ها و گمرک و موارد مشابه هست که اینا اقتنای بودجه‌ریزی در واقع بودجه‌ریزی سال بعد با اقتنای به این الزامات خواهد بود و چارچوب بودجه رو تعیین میکنه. یه 58 ماده هم استخراج شده که اونها به بحث گذاشته میشه در قالب طرح دو فوریتی که اونها موافق مخالفین جدی داره زمان بر هست در قالب طرح اووردیم که گفتگوی مفصل روش بشه، ولی اون الزامات و در واقع تنفیذی ها رو در قالب لایحه دو فوریتی آوردیم که امروز مصوب بشه بره کمیسیون، به شنبه بیاد نهایی بشه با تایید شورای محترم نگهبان بره بشه مبنای در واقع تدوین بودجه 405 انشاءالله. من این نکته رو عرض کنم، چند دقیقه جلسه غیر علنی برای گفتگو در خصوص همین دو فوریت ها و انشاءالله در خدمت مردم عزیز خواهیم بود.
بله خیلی لطف کردید، ممنون و سپاسگزارم، براتون آرزوی موفقیت.
خدا حفظتون، آرزوی توفیق دارم.
سپاس، خدا نگهدارتون. تا دقایق دیگر جلسه علنی نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رادیو فرهنگ تقدیمتون میشه، اما قبل از اون شنونده مجلس در گذر زمان باشید.
جلسه رسمی است.
مجلس در گذر زمان.
کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
به نام خدا و سلام، شنونده برنامه مجلس در گذر زمان هستید از رادیو فرهنگ. در برنامه امروز با علی تتری، استاد دانشگاه، نویسنده و تاریخ پژوه همراه خواهیم بود و صحبتهای ایشون رو درباره دولت مرد دوره قاجار و پهلوی میشنویم که چند دوره نخست وزیر و مدتی رئیس مجلس سنای ایران شد. حکیم ملک ابراهیم حکیمی.
با نام و یاد خداوند بزرگ، عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شنوندگان فرهیخته رادیو فرهنگ. بار دیگر با یکی دیگر از برنامه‌های مجلس در گذر زمان خدمت شما بزرگواران هستیم. همونطوری که مستحضر هستید، در برنامه مجلس در گذر زمان از برنامه قبل قصد داریم به برخی از وقایع مجلس سنا بپردازیم. در این مسیر ما شروع کردیم برخی از رؤسای مجلس سنا رو که همونطوری که اشاره شد 7 دوره حیات داشته، یعنی از سال 1328 تا 1357 رو خدمت شما بزرگواران معرفی کنیم. در این برنامه قصد داریم دومین رئیس مجلس سنا رو خدمت شما معرفی کنیم، یعنی ابراهیم حکیمی، مشهور به حکیم الملک. ابراهیم حکیمی در حقیقت دومین رئیس مجلس سنا به شمار میاد. حکیم الملک به سال 1248 در شهر تبریز متولد شد. پدرش میرزا عبدالحسن حکیم باشی طبیب مخصوص مظفرالدین شاه بود. خب ابراهیم حکیمی هم به تبع خانواده تحصیلات خود رو در شهر تبریز در دوره مقدمات انجام داد و برای اخذ تخصص در رشته پزشکی به پاریس عزیمت کرد. ایشون 7 سالی در شهر پاریس ماندگار شد و پس از بازگشت از سفر اروپا و اخذ دانشنامه پزشکی، پزشک مخصوص شاه شد و در سفرهای دوم و سوم مظفرالدین شاه در حقیقت ملتزم و همرکاب مظفرالدین شاه قاجار بود. پس از درگذشت عموی ایشون، لقب حکیم الملک رو مظفرالدین شاه به ابراهیم حکیمی و همون حکیم الملک اهدا کرد که در حقیقت یک مقام مهمی هم در دربار در طول تاریخ به شمار می رفت. طبیبان هر چند به عنوان یک طبقه در تاریخ نمیشه ازشون یاد کرد، اما همیشه نقش مهمی رو در دربار شاهنشاهان ایران ایفا می کرده. حکیمی در اتفاقاتی که منجر به انقلاب مشروطه شد، به ویژه سالهای قبل از 1285 و منتهی به سال 1285 خورشیدی در سلک مشروطه خواهان در اومد و در نخستین دوره مجلس شورای ملی هم از حوزه انتخابی تهران به عنوان نماینده مجلس انتخاب شد. در جریان به توپ بستن مجلس اول که توسط لیاخوف روسی و به دستور محمد علی شاه در دوم تیر ماه 1287 خورشیدی اتفاق افتاد، حکیم الملک به سفارت فرانسه پناهنده شد. ایشون در تمام ایام استبداد صغیر و دوره‌ای که محمد علی شاه قدرت داشت، در این سفارت تونست با آزادی خان تهران ارتباط مخفیانه داشته باشه و پس از فتح تهران هم، یعنی دوم تیر ماه 1288، ایشون به عضویت مجلس عالی و هیئت مدیره موقت که مشهور است به کمیسیون عالی در اومد. در این کمیسیون بود که برای نخستین بار محمد علی شاه رو از سلطنت خلع کردند و فرزندش رو به عنوان جانشین قانونی ایشون احمد میرزا معرفی کردند. همچنین دستور برگزاری دومین دوره انتخابات مجلس شورای ملی هم توسط همین کمیسیون عالی در حقیقت صادر شد که حکیمی در دوره دوم انتخابات مجلس شورای ملی به سال 1288 تونست حائز اکثریت آرا از شهرهای تهران و توأمن آذربایجان بشه. حکیمی برای نخستین بار در مرداد ماه سال 1289 سمت وزارت رو به دست آورد، به طوری که در کابینه مصطفی الممالک وزیر مالیه شد و در این سالها تونست در وزارتخونه‌های مختلفی شون فعالیت داشته باشه، از جمله وزارت مالیه، وزارت علوم و اوقاف، وزارت معارف که سالهای منتهی به دوران رضاشاه هست، یعنی سال 1289 تا سال 1300 که سالهای پایانی دوره مشروطه اول از اون یاد میشه. همچنین ایشون در دوره رضاشاه ما شاهد هستیم فعالیت چشمگیر سیاسی نداره و بیشتر به همون تبابت خودش میپردازه. اما جالبه باز بعد از دوره رضاشاه، یعنی بعد از شهریور 1320 و کنارگیری رضاشاه از سلطنت، ابراهیم حکیمی بار دیگه وارد صحنه سیاسی میشه. ایشون برای نخستین بار در 23 اردیبهشت ماه سال 1324 نخست وزیر میشه این بار و پس از مدتی هم کابینه ایشون استیضاح و ساقط میشه، ولی بار دیگر در دوم آبان 1324 به نخست وزیریشون منصوب میشه. اما این بار هم برای چندمین بار هست که در این مسند قرار میگیره. بعد از مدتی باز از قدرت کنارگیری میکنه. حکیمی در مجلس سنا برای نخستین بار از شهر تهران در سال 1328 خورشیدی انتخاب میشه. در دوره دوم البته ایشون سناتور انتصابی هست. اگر بخوایم دوره فعالیت و ریاست ایشون رو در مجلس سنا کوتاه مروری داشته باشیم، ایشون دوره دوم مجلس سنا یعنی از 27 اسفند 1332 تا 20 فروردین 1334 ریاست مجلس سنا رو بر عهده میگیره و در تاریخ پارلمانی ایران به عنوان دومین رئیس مجلس سنا از ایشون یاد میشه. ابراهیم حکیمی از آغاز مشروطیت، یعنی از همون سالهای 1285 خورشیدی تا پایان عمر، یعنی قریب نیم قرن زندگانی سیاسی خودش، دارای مشاغل حساس و بسیار مهمی بود و یکی از چهرهای سیاسی استثنایی تاریخ ایران هست که این همه در حوزه‌های پارلمانی، حوزه‌های اداری و منظور قوه مجریه تونسته در بالاترین سطوحش سمت‌های حساسی رو بگیره، به طوری که ما وقتی که بررسی می‌کنیم زندگی سیاسیشون رو می‌بینیم سه مرتبه نخست وزیر میشه، دو مرتبه وزیر دربار میشه، 5 دوره نماینده مجلس میشه و 2 دوره هم سناتور میشه. ایشون حدود 12 ماه در مجموع رئیس مجلس سنا بود. البته در وزارتخانه‌های دیگری هم خب در همون دوره اول مشروطه‌شون فعالیت داشتن. 8 مرتبه وزیر معارف، 5 مرتبه هم وزیر مالیه، 2 مرتبه وزارت کشور، 1 بار هم وزارت عدلیه، 1 بار وزارت خارجه و 1 بار هم وزارت پیشه و هنر رو عهده‌دار میشه. ابراهیم حکیمی سرانجام در 27 مهر ماه سال 1338 در حالی که سناتور تهران بود درگذشت و در قبرستان ابن باوی شهر ری به خاک سپرده شد. از حسن توجه و حوصله‌ای که شما عزیزان به خرج دادید ممنون و متشکرم. همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
رادیو فرهنگ و مجلس در گذر زمان، صحبت‌های آقای دکتر تتری نویسنده و تاریخ پژوه رو درباره حکیم الملک ابراهیم حکیمی شنیدید. این نکته رو هم خدمتتون عرض کنم که مظفرالدین شاه در سفری که به اروپا داشت با ابراهیم حکیمی ملاقات داشت. ابراهیم به جهت سوابق پدرش و همچنین عمویش حکیم الملک که وزیر دربار آن زمان بود توانست مورد عنایت شاه قرار گیرد و به عنوان پزشک مخصوص شاه از همراهان و ملازمان شاه گردید و به ایران بازگشت. و پس از فوت عمویش حکیم الملک که ولایت گیلان را در آن زمان به عهده داشت، ملقب به حکیم الملک شد. تا برنامه بعدی مجلس در گذر زمان، خدا نگهدار.
ایران بالاتر از جان، ایران نبینمت ویران، ایران کلام آخر، ایران تمام باور، ایران نبینمت فر پر. ای با شکوه مغرور، ای تکیه گاه آخر، آرامشی شبیه آغوش امن مادر، به زیر لب کسمی جز اسم تو نگفتم، در آج من دمی که به خاک تو
کوگش ملی قهرمان در سایه.
قهرمانی فقط در میدان جنگ نیست،
گاهی در دل یک مادر،
در صبر یک همسر،
یا در نگاه بانویی است که در روزهای سخت امید را زنده نگه می‌دارد.
تب ناتمام روایت استقامت مادری است که داغ فرزندش را به ایمان بدل کرد.
خانوم ماه قصه همسری است که با عشق مسیر ناتمام مرد خود را ادامه داد.
به هم سفر آتش و برف حکایت بانویی است که در دل خطر هم قدم قهرمانش.
سه کتاب، سه روایت از زنانی که قهرمان ماندند در سایه.
چون قهرمان بودن گاهی یعنی ایستادن بی صدا.
این روزها رادیو فرهنگ از قهرمانان در سایه میگوید، زنانی که با صبر و عشق پشت هر قهرمان ایستادند.
و حالا نوبت شماست از قهرمان زن زندگی خود بگویید.
مادر،
همسر،
خواهر
یا معلمی که قهرمان دل شماست.
تا 20 آذر فرصت دارید از طریق سامانی پیامک 30558 از قهرمان زن زندگی خود بگویید و جزو ده برنده ما باشید.
اعلام برندگان 22 آذر
از برنامه کتاب فرهنگ. پوگش ملی قهرمان در سایه.
صبحتون بخیر، امیدوارم که روز خوبی رو آغاز کرده باشید. همونطور که میدونید تا لحظاتی بعد جلسه علنی نمایندگان مجلس شورای اسلامی شروع میشه و به محض آغاز این جلسه ما شما را از طریق امواج رادیو فرهنگ در جریان این جلسه قرار خواهیم داد.
از همدلی تا همزبانی،
امروز به حمدالله بسیج با این خصوصیات در همه جای کشور پراکنده است و نسل چهارم بسیج که همین نوجوانان تازه به دوران رسیده هستند، اینا مشغول آماده شدن برای حرکت و تلاش و کار در مجموعه کارهای بسیجی هستند که حالا بعداً توضیح خواهم داد. این برای کشور ثروت بزرگی است، این رو نباید از دست داد. این ثروت بایستی نسل به نسل در کشور باقی بمانه. در همه جای دنیا، در همه کشورها اگر چنین چیزی وجود داشته باشه، برای اونها ارزشمند و بسیار مهم و مفید و لازمه. به خصوص در کشوری مثل کشور ما که علناً در مقابل قلدرهای زورگوی جهانی و در واقع چاقوکش‌های بین المللی سینه سپر کرده و ایستاده و جبهه ای به عنوان جبهه مقاومت پدید آورده.
شما شنوندگان محترم میتونید نسبت به برنامه‌های رادیو فرهنگ نظرها و پیشنهادهای سازنده خودتون رو به همکارانم در واحد روابط عمومی سازمان صدا و سیما منعکس کنید. 162 پل ارتباطی شما با همکارانم در روابط عمومی سازمان صدا و سیماست. قطعا نظرهای سازنده شما مورد استقبال همکارانم قرار خواهد گرفت.
با تو هستم ای وطن، با تو هستم ای وطن، ای خورشید جاوید من. صدای گرم آبشاران، ای شب مهتاب کوهستان، تو چون بهاری بهار بی پاییز، ز عطر خاک تو گشتم لبریز، به سینه من کلام جاویدی، به چشم من تو چون نور خورشیدی. آه ای وطن، نام تو همیشه بر لبم، با مهر تو ستاره درخشد بر شبم، به دشت تشنه شکوه بارانی، سرود پاکی شعر بهارانی، غروب ما را پیام خورشیدی، طلوع بودن طلوع امیدی. سرود فصل سبز ما بر لبم جاری چنان دریا، تو چون بهاری بهار بی پاییز، ز عطر خاک تو گشتم لبریز، به سینه من کلام جاویدی، به چشم من تو چون نور خورشیدی. آه ای وطن، عطر تو همیشه بر لبم، با مهر تو ستاره درخشد بر شبم، به دشت تشنه شکوه بارانی، سرود پاکی شعر بهارانی، غروب ما را پیام